Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
سلام، پادکست بوم قسمت 16. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. موضوع اصلی این قسمت اپیکور و فلسفه اپیکوریه. اما قبل از وارد شدن به این بحث یه صحبت کوتاهی من بکنم از وضعیت جهان یونانی بعد از ارسطو و بعد از اسکندر. خب این رو میدونیم که ارسطو فیلسوف بسیار تاثیرگذاری بود و مکتب خودش رو داشت. بعد از این هم که از دنیا رفت، مکتب مشائی به کار خودش ادامه داد و بیشتر به نقد و تفسیر آثار و گفته های ارسطو اینها مشغول بودن و شاید خلاقیت آنچنانی نشون ندادن و همین خاطر من از اختصاص دادن یک بخش جداگانه برای اینها اجتناب کردم و این رو چندان لازم ندیدم. اما اول ببینیم که چه اتفاقی بعد از دنیا رفتن ارسطو و بعد از اسکندر در جهان یونانی میفته. خب ما یک دیدگاهی داریم در فلسفه و یک نوع نگرشی داریم که میگه فلسفه خیلی متأثر از شرایط جامعه در زمان خودش هست و از تحولات سیاسی خیلی تأثیر میپذیره و میشه گفت این تغییراتی که در فلسفه در دورهای مختلف به وجود اومده معلول شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره بوده، نه حتی علت اونها. من نمیخوام این رو بگم و نمیخوام به یک نوع دیدگاه جبری معتقد بشم که مثلا جامعه فلسفه رو به وجود میاره و سیاسته که فلسفه رو تغییر میده، نه اینکه فلسفه روی جامعه و روی سیاست تأثیر بذاره. نمیخوام این رو بگم، اما خب این رو هم باید جدی گرفت و حتی اگه اعتقاد نداشته باشیم که کاملا فلسفه تحت تأثیر شرایط جامعه است، باید این رو به نظر بپذیریم که تأثیر قابل توجهی میذاره تحولات اجتماعی به روی فلسفه هر دوران. یه نگاه کلی بندازیم به تاریخ یونان باستان. گفتیم که اول اون شهرهای کوچیکی بودن که تمدن‌های خاص خودشون رو داشتن. افلاطون و ارسطو هم همونها رو تایید می‌کردن و دلشون می‌خواست که جامعه آرمانیشون یک همچین شهرهایی باشه و شهرهای کوچیکی که اداره کردنشون راحت باشه و حالا شرط به خصوصی داشته باشه. بعدش اسکندر از مقدونیه اومد، یونان رو تصرف کرد و تحت سیطره خودش درآورد. بعد رفت به مصر، رفت به آسیا و خلاصه فتوحات زیادی کرد و یک قلمروی گسترده برای خودش درست کرد. این خودش یه تأثیری توی طرز فکر مردم در اون دوره
گذاشته. چطور؟ این رو در نظر بگیرید که اون زمان خب ارسطو معتقد بود جامعه یونان برتری داره بر جوامع دیگه و حتی نژاد یونانی شاید برتر باشه از بقیه نژادها. این رو هم میشد به ارسطو نسبت دادیم و دیدگاه رو. حالا باید ببینیم که خب ما این رو هم گفتیم که دیدگاه ارسطو گویای دیدگاه غالب در دوره خودش بود، یعنی جامعه یونانی یک همچین چیزی رو میپذیرفت در اون زمان. حالا باید دید دیدگاه اسکندر چی بوده و چه نوع طرز فکری رو میخواسته به وجود بیاره. بالاخره با اون امپراتوری بزرگی که درست کرده، قلم روی به اون بزرگی که برای خودش گسترش داده و اون تغییرات سیاسی که حاکم کرده، آیا در این طرز فکر در جامعه تغییری به وجود اومده تا فلسفه هم به تبع بخواد ازش تأثیری بگیره؟ نکته مهم و قابل توجه اینه که اسکندر ظاهراً همچین دیدگاهی نداشته و بر برتری نژاد خودش و حالا نژاد غربی بر سایر نژادها تأکید نمی کرده و حتی سعی می کرده که به نوعی محبوب و مقبول باشه نزد مردمانی که قرار بوده برشون حکومت کنه. و وقتی که سرزمین های مختلف رو تحت فرمان خودش در میاره، علارغم این که می خواد ابهت و اقتدارش پیش اینها حفظ بشه، سعی می کنه یک نوع وجهه محبوب خداگونه نزد اینها پیدا کنه، یعنی خودش رو فرزند خدایان معرفی کنه و حتی خدایانی که اون اقوام میپرستیدن، نه خدایان منطقه خودش، و حتی وصلت میکنه مثلا با دختران پادشاهان در این مناطق تا بالاخره بتونه از عهده حفظ این قلمرو بزرگ بر بیاد. این خودش یک عامل تاثیرگذار بوده در جهان یونانی در اون دوره. بعد از اسکندر، اسکندر خب جوان مرگ میشه و سرزمین‌هاش بین بازماندگانش تقسیم میشه برای حکومت و برای فرمان روایی. خب این باز خودش یک تأثیر دیگه میذاره، باعث میشه که تحولات سیاسی در اون دوره به سمت دیگه بره و جامعه هم از اینها تأثیر میگیره. بعدش هم با یک فاصله‌ای رومی‌ها میان بر یونانی ها غلبه میکنن و این دیگه خیلی موثر بوده در تاریخ فلسفه، چرا که شرایط جامعه رومی با اون دولت شهرهای کوچیک یونانی خیلی تفاوت داشته. رومی ها بیشتر بر اقتدار و قدرت مرکزی و عملگرایی تاکید میکردن، زیاد بر مسائل نظری مثل یونانی ها تاکید نداشتن و حتی علاقمند نبودن و سعی میکردن قدرت مرکزی خودشون رو حفظ کنن. دوباره برمیگردن به اون حالت میهن پرستی و حتی نژاد پرستی خودشون که ما باید بر جهانیان حکومت کنیم. حالا گرچه که حالا به اون صورتی که خیلی اوقات به تصویر کشیده شده ظالم نبودن، این چیزی که مثلا اومدن به تصویر میکشن که حالا برخوردشون با مسیحیان مثلا، یک تصور رسانه‌ای اونقدرها هم این رومی ها خونریز و ظالم نبودن، خصوصا در برخورد با مسیحیان، ولی خلاصه اینها عملگرا و شاید حتی جنگجو بودن. پس در نهایت یه تغییر شگرف ایجاد میشه در جهان یونانی، با اینکه این رومی ها اصالتشون رو و مواد خام جامعه خودشون رو، یعنی فرض کنید دیدگاه های اولیه و طرز فکر اولیه و حتی فلسفه خودشون رو از همون یونانی ها میگیرن، اما اون مسیر رو ادامه نمیدن. اسم ارسطو رو میارن اما اون شیوه ارسطویی رو پیاده نمی کنن، اون مدارس ارسطویی رو ادامه نمیدن. یا مثلا اسم سقراط رو میارن اما با اون شیوه جدل سقراطی پیش نمیرن. در کل امپراتوری روم در مقایسه با اون دولت شهرهای کوچیک یونانی یک چیز خیلی مرکزگراتر و اقتدارگراتره و بر وحدت و یگانگی و یک پارچگی جامعه خیلی بیشتر تاکید داره. اینی هم که میبینیم مثلا با فرض کنید مسیحیان بعد برخورد میشده یا چیزهایی از این دست، به این خاطر اینها خیلی براشون مهم بوده که جامعه یک دستی برای خودشون حفظ کنن و میخواستن اون اقتدار خودشون رو از این طریق اثبات کنن و حفظ کنن در اون جامعه. حالا ارتباط این مقدمه با موضوع این قسمت چی بود؟ ما دو تا دگرگونی کلی رو می‌بینیم در مسیر فلسفه از اینجا به بعد. اولیش اینه که گفتن مکاتب فلسفی کمی شبیه دین شدن در اینجا. مثلا تصور کنید مکتب اپیکوری نسبت به خود اپیکور که پایه‌گذارش بوده خیلی تفاوت کمی پیدا کرده بعد از اون. پویایی خاصی نداشته، بیشتر تکرار کردن فقط حرفا رو. یا حتی ارسطویی‌ها که گفتم به اون صورت خلاقیتی بعضیشون نشون ندادن. یا درباره فلوتین خیلی ها این رو میگن که داشت فلسفه رو تقریبا شبیه دین میکرد. حالا اینم خب یک نوع دیدگاهه، ولی بالاخره ما یک چنین تفاوتی رو حس میکنیم از اینجا به بعد. نکته بعدی تأثیر اسکندره که با آوردن سربازاش به جامعه شرق و باز کردن پای غربی ها به این طرف دنیا باعث شد که دیدشون بازتر بشه و با یه دیدگاه ها و نظریاتی آشنا بشن که قبل از اون ندیده بودن و نشنیده بودن. و این روی فلسفه غرب هم تأثیر گذاشته و بازنمایی شده. قرار نیست این قسمت از پادکست رو به فلسفه شرق اختصاص بدیم تا دقیقا بگیم کجاها و چه تأثیراتی، ولی من به طور خیلی کلی بگم مثلا آیین بودا یکی از جا افتاده ترین و قدیمی ترین آیین‌های شرقیه که خب داستانش رو احتمالاً شنیده باشید که یک شاهزاده‌ای تصمیم میگیره که بره و راز زندگی رو کشف کنه. وقتی مردم رو میبینه با رنج مردم آشنا میشه، تصمیم میگیره راز غلبه بر رنج‌ها رو پیدا کنه و خلاصه سفر میکنه و حالت اساطیری هم پیدا کرده. بعدن مثلا بالاخره نقش خدایان و اینها هم در این دیده میشه. دونست که بگیم بودا صرفاً فیلسوفه، یک حالت اسطوره‌ای هم داره و خلاصه میره به یک سفر طولانی و روی خودش کار میکنه اینها. در نهایت به این نتیجه میرسه که راه خوشبختی و سعادت بشر اینه که بشر امیال و خواسته هاش رو کنار بذاره. اگر ما هوس‌های کمتری داشته باشیم و دلمون چیزهای کمتری بخواد، خب کمتر هم احساس ناکامی میکنیم و از این احساس ناخوشایند میتونیم رها بشیم. این چیزیه که بودا در نهایت بهش میرسه. عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. این چیزی که در نهایت بودا بهش میرسه و ما یک چیزی خیلی شبیه به این رو در فلسفه فردی به نام اپیکور میبینیم در یونان و احتمالاً این تأثیر یکی از جامعه شرق گرفته شده و به فلسفه یونانی اومده. اپیکور در 342 یا 341 قبل از میلاد متولد شد. زندگی سختی داشت. این خیلی برای بعضی ها جالبه و اینطور اعتقاد دارن که فیلسوفانی که بیشتر درگیر مسئله رنج و لذت بودن، فیلسوفان سختی کشیده بودن و اونهایی که مثلا زندگی رو سرشار از رنج میدونستن یا اینکه به هر حال اعتقاد داشتن که برای پرهیز از رنج باید دستورالعمل خاصی تجویز بشه در زندگی، اونهایی بودن که خودشون خیلی رنج کشیده بودن و به هر حال لمس کردن این موضوع رو. برای چنین کسانی میتونه جالب باشه که اپیکور جز این دسته بوده، زندگی راحتی نداشته و از یک خانواده متمول و سرشناس به وجود نیامده بوده. بیشتر عمرش رو هم در بیماری گذرونده و جسم ضعیفی داشته. زیر نظر یک استاد افلاطونی و یکی از مریدان دموکریت گفتن که آموزش دیده، گرچه خیلی به بقیه فیلسوف‌ها خوشبین نبوده و معمولاً این رو هم نفی می‌کرده که بهش نسبت دادن زیر نظر فلان مرید دموکریت آموزش دیدی و مطالبت رو از اون یاد گرفتی. معمولاً علی‌رغم اینکه انسان خوش‌خلقی بوده و با دوستان خودش خیلی مدارا داشته، اما به بقیه فیلسوفان خیلی توجه نداشته. البته فیزیک اپیکور خیلی به فیزیک دموکریت شبیهه، ولی با این حال کلن چه اپیکوری ها و چه رواقی ها، مکتب دیگه‌ای که تقریبا همزمان با اینها شروع به کار کرد و خیلی نزدیک به هم و تقریبا شبیه به هم بودن، هر دوی اینها بیشتر بر عمل و بر زندگی انسان تاکید داشتن تا متافیزیک یا منطق همچین دانش‌هایی. اپیکور یک فیلسوف کثیر و تألیف هم هست و آثار زیادی از خودش به جا گذاشته و کارش رو در باغ خودش شروع میکنه، یک باغ شخصی داشته و اون رو اختصاص میده به شاگردانش و علاقمندان به فلسفه و تا بیان اونجا و از مطالب فلسفیش بهره مند بشن. همونطور که گفتم تمرکزش بر عمل و بر اخلاقه، بر اینکه انسان باید چطور رفتار کنه. در وهله بعد به متافیزیک توجه میکنه و در وهله بعد از اون به منطق. منطق رو در حد جدل فقط میپذیره، یعنی در این حد که بتونی موضع خودت رو به دیگران ثابت کنی و به کرسی بنشونی و بیش از این به مثلا بحث‌های ارسطویی علاقه نشون نمیده. حتی به ریاضیات هم علاقه نشون نمیده و کلن این بحث‌ها رو تقریبا بیفایده میدونستن و میگفتن که مهم اینه که انسان چطور قراره زندگی کنه، وگرنه این چیزهایی که همیشه سرش اختلاف علمی است و جر و بحث هست خب به چه کار میان. فیزیک اپیکور همونطور که گفتم به فیزیک دموکریت شبیهه، یعنی اعتقاد داره که همه چیز از ذرات کوچیکی به نام اتم ها به وجود اومده و درباره این یک سری تفصیلاتی هم میده. مثلا اعتقاد داره در ازل این اتم ها همه جدا از هم بودن و مثل تشبیه به باران حالا میکنه، میشه گفت مثلا مثل ذرات پراکنده در هوا اینها پخش بودن تا اینکه روی هم ریختن و جمع شدن و در نهایت شکل گرفتن. اپیکور دهری هست اما جبری نیست، یعنی درسته که اعتقاد داره همه چیز خود به خود به وجود اومده اما اعتقاد نداره باید به همین شکل به وجود می اومده و تغییری درش راه نداره. یک نوع اختیاری رو میپذیره و معتقده که ما انسان‌ها میتونیم خودمون تصمیم بگیریم. منبع دریافت و آگاهی انسان‌ها رو احساس میدونه. حالا چه احساس از نوع احساسات واقعی باشه و چه تصورات خودمون و توهمات، برای اونها هم یک نوع واقعیتی قائله. مثلا میگه ما وقتی تصویر شیر بالدار رو در ذهنمون میاریم، این به خاطر اینه که تصویرها قاطی شده، تصویر شیر به ما رسیده، تصویر بال پرنده به ما رسیده، اینها با هم دیگه قاطی شدن توی ذهن ما، وگرنه اینطور نیست که چنین تصویری کاملا غیر واقعی باشه. پس کدوم درسته و کدوم اشتباهای ما میتونیم بگیم شیر بالدار وجود داره؟ معتقد تفاوتش در حکمه. ما نباید حکم اشتباه بدیم، نباید بگیم شیر بالدار واقعا وجود داره، باید بفهمیم که این تصور خود ما بوده و این تشخیصشه که تفاوت رو ایجاد میکنه، وگرنه تصور شیر بالدار هم مثل تصورات دیگه واقعا در ذهن ما هست. توضیحش درباره دریافت ما از محسوسات یک همچین چیزیه که انگار یک لایه از اتم‌های اونها بلند میشه و میاد میشینه روی چشم ما، این باعث دیدن میشه، ما اینطور شیئی رو میبینیم. پس یه تصور جزمی داره از اتم‌ها و همینطور معتقد ما چون از اتم‌ها به وجود اومدیم چیزی نیست که بخواد از ما باقی بمونه و ما با مرگ کاملا نیست میشیم، این اتم ها فرو میپاشن و تبدیل به چیزهای دیگه میشن، روح یا همچین چیزی وجود نداره که بخواد از ما باقی بمونه. پس جهان پس از مرگ رو نفی میکنه و همینطور ترس از خدایان رو هم بیمورد میدونه، چون معتقده که خدایان هم از اتم ها درست شدن، منتها از انواع بهتر و لطیفتری از اتم ها و اونها هم کاملا مثل ما هستن و با هم دیگه صحبت میکنن، تفریح میکنن، میخورن، میاشامن و تفاوت خاصی با ما ندارن و کاری هم با ما ندارن. از زیر بار نفی خدایان در میره و در این حال اونها رو ناکارآمد میکنه و از جهان بینیش کنار میذاره. میگه حتی غیر منطقی نیست اگه یه نفر دلش بخواد خدایان رو ستایش کنه و در مراسم های عبادتشون شرکت کنه، اما ترسیدن از اونها بی‌معنیه، کاری با ما ندارن. نقشی در به وجود آوردن یا از بین بردن دنیا هم براشون قائل نمیشه، چون اعتقاد به پایستگی اتم ها داره، معتقده که تمام جهان نمیتونه از هیچ به وجود اومده باشه و نمیتونه هم کاملا نابود بشه، فقط میتونه تغییر حالت پیدا کنه. بریم سراغ بحث اخلاقیشون. ما از اول گفتیم که موضوع مهم در فلسفه اپیکور اخلاقه و نوع نگرشش به زندگی، اینه که اهمیت داشته در فلسفهش. چه نکته ای در فلسفه اخلاق اپیکور مورد تاکیده؟ مسئله اصلی در فلسفه اخلاق اپیکور لذت و رنجه. معتقده که غایت نهایی انسان‌ها لذت بردنه، هیچ چیز مهمتر از لذت بردن از زندگی برای انسان وجود نداره. حتی مثل ارسطو بحث رو به سعادت نمیکشونه و اینطور نیست که بگه لذت هم جزئی از سعادته، بلکه میگه فقط لذت بردن تنها چیزی که مهمه اینه که ما از زندگیمون لذت ببریم. اما چه راهی رو برای این پیش رو میذاره؟ یه تصوری از فلسفه اپیکوری از گذشته وجود داشته و شاید الان هم باشه که اپیکوری ها لذت جو بودن و در اون باغ حالا معلوم نیست چی کار میکردن، چه برنامه های شاد و آنچنانی برای خودشون داشتن. نکته جالب توجه اینه که لذت جوی اپیکور هم یک لذت جوی خیلی سربزیر و آرومه، یعنی اعتقاد داره آدم نباید خودش رو به درد سر بندازه، خودش رو اذیت کنه، بهتره بشینی یه گوشه و از زندگی لذت ببری. حتی این رو تا حدی پیش میبره که میگه چرا آدم غذای سنگین بخوره تا معده‌ش آسیب ببینه یا دلش درد بگیره، با یه لقمه نون هم میشه سیر شد، خب با همین سر کنیم و از زندگیمون لذت ببریم. اپیکور به لذت‌هایی که از میل و هوس ناگهانی ناشی میشن و سریعا هم ممکنه خاموش بشن یا اینکه هیجانی هستن و بعداً ممکنه برای ما تبعاتی داشته باشن، به این نوع لذت‌ها علاقه نداره. لذت مورد علاقهش مثلا دوستیه، میگه چون هیچ ضرری نداره و همه انسان‌ها رو خوشحال میکنه، باید برای خودمون دوستای خوبی داشته باشیم، باهاشون صحبت کنیم و از این مسئله لذت ببریم. و خودش هم خیلی آدم رفیق بازی بوده به همین معنا، مثلا برای دوستاش نامه‌های محبت‌آمیز می‌نوشته و در کل این نوع نگرش رو داشته به لذت. به هرج و مرج علاقه نداره، شور و اشتیاق رو تبلیغ نمی‌کنه، نظم رو دوست داره، دلش می‌خواد که همه چیز سر جای خودش باشه و آروم پیش بره. خودش هم همین سبک زندگی رو در پیش گرفته بوده و در اون باغ با لقمه نانی می‌ساخته و روزگار می‌گذرونده. در کل اپیکور توجه زیادی به لذت جسمی نشون نمیده و به لذت درونی و روحی علاقه‌مند بوده. این ادعا رو تا جایی پیش میبره که میگه انسان حتی میتونه در زندان یا زیر شکنجه هم احساس خوبی داشته باشه و از زندگیش راضی باشه، وقتی که به مسائل زودگذر و رنج‌های زودگذر بی توجه باشه میتونه با احساس آرامش خوشبخت باشه و از زندگیش لذت ببره. و خب این خیلی نزدیک به اون چیزیه که بودا میگفت. این قسمت از پادکستم همینجا به پایان میرسه و خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید. روزگار خوش.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.